سلامتی و عرض تسلیت به آستان مقدس امام زمان وفات مادر بزرگشون رو که امشب شب وفاتشونه در دهم رمضان رحلت فرمودند صلوات خط کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبیاء والمرسلین و صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و خافضاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. در پایان روز نهم ماه رمضان 1442 که شب جمعه هم هستیم و روز جمعه که دهم ماه مبارک رمضانه، سالگرد وفات با وفاترین همسر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شب وفات مادر بزرگترین بانوی عالم هستی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اولین و بالاترین و بهترین همسر پیغمبر اکرم حضرت خدیجه دختر خویلد و برادرزاده ورقت ابن نوفل که از باسوادان اهل کتاب اون روز بود، ما چند دقیقه در خدمت شنوندگان عزیز درباره اختلاف دو مکتب که هفته پیش اجمالاً عرض کردیم که مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و مکتب خلافت در چهار اصل با هم اختلاف دارن: اصل اول صحابه، اصل دوم امامت، اصل سوم نشر حدیث رسول، اصل چهارم اجتهاد و تقلید. راجب صحابه هفته گذشته در جلسه ای که برای آقایان و بانوان مخصوصاً شنوندگان جوان از پسران و دختران صحبت کردیم، عرض کردیم که مکتب خلافت همه صحابه را عادل می دونن و قائل هستند دینمون رو باید از صحابه بگیریم. عباراتی را از امام اهل جرح و تعدیل حافظ ابو حاتم رازی هفته پیش در مقدمه کتابش خوندیم و این هفته در دنبال این مطلب مدارک دیگری را از مکتب خلافت که امروز ما بهشون اهل تسنن میگیم خدمت شنوندگان دقیقاً با مدرک عرض میکنیم. آقایان یکی از عباراتی که دارند و روش اصرار دارند اینه که ما میبینیم پیغمبر تشویق بر تبلیغ از دینش کرده در اخبار زیاد و میبینیم که اصحابش رو مخاطب قرار داده و یکی از مطالبی که برای اصحابش فرموده نظر الله امرأ ان سمع مقالتی فحفظها و وعاها حتی یبلغها غیره. خدا روشن کند چهره مردی را که حرفای منو بشنوه و حفظ کنه تا اینکه به غیر خودش برساند. و قال صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبته فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، حاضران به غایبان حرف منو برسونن. و قال بلغوا عنی ولو آیتا و حدثوا عنی ولا حرج، از من به مردم پیام هام رو برسونید ولو در حد یه آیه، و از من حدیث نقل کنید، مشکلی نیست. و سپس از صحابه متفرق شدند در نواحی و شهرها و مرزها و در فتوح بلدان، جنگها و در امارت و مرکز قضا و مرکز حاکمیت، هر کدوم در ناحیه ای رفتند که اونچه که از پیغمبر گرفتن حفظ کنند. و اگر سؤالی از اونها شده بود، جوابی را که شبیهش رو پیغمبر داده بود جواب دادن. و همه صحابه، دقت کنید جوانان، همه صحابه که ما در هفته گذشته هم گفتیم عده‌ای از صحابه به شهادت آیات قرآن منافقان بودند، عده‌ای کسانی بودند که براشون فرق نمی کرد هر اتفاقی بیفته، عده‌ای هم صحابه با وفا بودند. ولی در مکتب خلفا همه صحابه رو بدون استثناء تأیید میکنن که ما دینمون رو از اونها بگیریم. همه اونها حسن نیت قربتن الله کار میکردن و میخواستن به مردم واجبات و احکام و سنتهای حلال و حرام را به مردم یاد بدن. ابن عبدالبر در مقدمه کتابش به نام استیاب در اسماء اصحاب این جمله رو گفته: ثبتت عدالت جمیعهم، عدالت همه اینها ثابت شده. ثم اخذ به ایراد آیات و احادیث وردت فی حق المؤمنین. ابن عبدالبر در مقدمه کتاب استیعابش اینجوری گفته، بعدن شروع کرده آیات و احادیث را آورده که در حق ایمانیان آمده. ابن اسیر در مقدمه کتاب استلغابه خود که از کتابهای معروف استلغابه فی معرفت شهاب فی معرفت صحابه، یعنی شیرهای بیشه در معرفت صحابه که جزری ابن اسیر نوشته، دقت کنید چی گفته. گفته سنت‌هایی که مدار و محور تفضیل احکام و معرفت حلال و حرام از امور دین ما داریم ثابت میشه بعد از شناخت رجال سند و راویانش را، و اولشون و مقدمه بر همه صحابه اصحاب رسول خدا هستند که وقتی انسان اونها را نشناسه دیگران را به طور اولا نشناخته. پس باید صحابه پیغمبر را با انساب و احوالشون بشناسه و صحابه با سایر راویان شریکند در همه فضائل الا در جرح و تعدیل. دقت کنید چه کردن اینا، یعنی صحابه قابل جرح و تعدیل نیستن که بگیم این عادله، این فاسقه، این خیلی خوبه، این خیلی بده. جرح و تعدیل یعنی این گفتن فإنهم کلهم عدولون، تمام صحابه عادلن، لا یتطرق الیهم الجرح. اشکال وارد کنیم، بخوایم اونا رو از عدالت خارج کنیم، در اونها راه نداره. لا یتطرق الیهم الجرح، راه نداره به سوی اونها که ما بگیم اونها عادل نیستند. حافظ ابن حجر در فصل سوم گفته، در بیان حال صحابه گفته اتفق اهل السنه، الا ان الجميع عدول، اهل سنت اتفاق کردن که همه صحابه عادلن، ولم یخالف فی ذلک الا شذوذ من المبتدعه، و در این مخالفت نکردند مگر اندکی استثنایی از بدعت گذاران، که در واقع اهل بیت رو، مکتب اهل بیت رو جز بدعت گذاران اینجا معرفی کرده. دقت کنید، خیلی مهمه جوانان، تمام سندهایی که ما در اینجا عرض میکنیم از کتب درجه اول ریفرنس های اهل سنت و مکتب خلافت. نگاه کنید، روایت شده از ابی زرعه که او گفته زمانی که کسی را دیدی که به یکی از اصحاب رسول خدا ایراد میگیره، بدون او زندیقه. چرا؟ به خاطر اینکه رسول خدا حقه، قرآن حقه، و اونچه که آورده حقه. بله، اینا حقه، رسول خدا حقه، قرآن حقه، اونی که پیغمبر آورده حقه. پیغمبر کجا گفته همه صحابه من؟ این همه روایاتی که جوانان شیعه و طرفداران مکتب اهل بیت شنیدید، اون چیزی است که پیغمبر اکرم در حق امیرالمؤمنین، در حق حضرت زهرا، در حق حضرت خدیجه بنت خویلد همسرشون، اولین و باوفاترین همسرشون که امشب شب رحلت ایشان است، فرموده. اینه گفته ابی زرعه، روایت شده گفته وقتی کسی را دیدی که به اصحاب رسول خدا نقص وارد میکنه، بدون که زندیقه، یعنی مشرکه، یعنی کافره. چون پیغمبر حقه، قرآن حقه، اونی که پیغمبر آورده حقه، و تمام اینها را صحابه به ما رسوندن، و اینها میخوان که صحابه را جرح کنن و ایراد وارد کنن تا کتاب و سنت را باطل کنن، و جرح به اونها و ایراد گرفتن به اونها اولاست و اونا زنادقه هستن. دقت بفرمایید. حالا صحابی کیه؟ جوانا دقت کنید، اصلا صحبت اینجا امیرالمؤمنین، صحبت سلمان ابوذر، صحبت جانشینان پیغمبر نیست، فقط صحبت صحابیه. دقت کنید، صحابی کیه؟ از صحابیو، اینی که دارم میخونم از الاصابه ابن حجره، از صحابیو من لقی النبی صلی الله علیه و آله مؤمنن به و مات علی الاسلام. صحابی کسی است که ملاقات کرده باشه پیغمبر را در حالتی که ایمان به پیغمبر آورده و بر اسلام مرده باشه، با اسلام و مسلمانی مرده باشه. فید خلوفی من لقیهو من طالت مجالستهو له او قصرت. پس بنابراین داخل میشه در ملاقات کنندگان پیغمبر که وقتی با حالت اسلام ملاقات کردن پیغمبر رو صحابه هستن، کسانی که همنشینیشون با پیغمبر طولانی باشه یا کوتاه. و من روا انه اولم یروه، کسی که از پیغمبر روایتی کرده باشه یا نکرده باشه، همین که مسلمان بوده پیغمبر رو دیده، این صحابیه. و من غزا معه اولم یغزو، کسانی که با پیغمبر جنگ کردن یا جنگ نکردن. و من رآه رؤیتن ولو لم یجالسه و من لم یره لعارضن کلعما. از صحابه حساب میشن کسانی که پیغمبر رو یک بار دیدن، رآه رؤیتن یعنی یک بار پیغمبر رو با حالت اسلام دیدن صحابن، اگرچه باهاش هم نشینی نکردن. و کسانی که حتی پیغمبر رو ندیدند به خاطر عارضه ای مثل کوری. خیلی مهمه، دقت کنید جوانان، اینا صحابه هستند. تمام دینمون رو تا قیام قیامت از اینها میتونیم بگیریم، بنابر نظر قطعی مکتب خلفا و مکتب اهل سنت. و در کتاب، در ضابطه‌ای که استفاده میشه از معرفت او صحبت جمع کثیری گفتن انهم کانوا فی الفتوح لا یؤمرون الا الصحابه، اونا در جنگ هایی که فاتح شدن امیرشون فقط صحابه بوده و این رو بحث کردند و گفتند که اگر در مکه باقی نمانده باشه و در طائف کسی در سال 10 هجری مگر اسلام آورده باشه و شاهد باشه با پیغمبر حجت الوداع را، یعنی با حضرت در حجت الوداع حج کرده باشه و باقی نمانده است در اوس و خزرج کسی در آخر زمان زندگی پیغمبر مگر اسلام آورده و نمرده پیغمبر در حالتی که ایشان یکیشون اظهار کفر کرده باشن، همه اینا صحابه هستند. این خیلی مهمه. وقت شما نگاه کنین در این همه عبارات یک جا نام امیرالمومنین، نام سلمان ابوذر و حذیفه، نام حضرت زهرا سلام الله علیها، نام حسنین، چون حسنین هم که پیغمبر رو 7 سال 8 سال دیدن، هیچ کدوم نیست به عنوان صحابه. اما رأی مدرسه مکتب اهل بیت، اهل بیت عصمت و طهارت چیست؟ مختصری انشاءالله عرض میکنم، بقیه شو در هفته های بعد خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میداریم. تمام این مدارکی که میخونم که از روی ریفرنس های اهل سنت، درجه که اهل سنته، از روی کتاب مقدمه مرآت العقول مرحوم علامه عسکری که 2 جلده تقریبا 2 جلدش 1000 صفحه هست، از روی او میخونم. مکتب اهل بیت چی میگن؟ اهل بیت میگن از صحبتو ترا از صحبت امرن عرفیین. مکتب اهل بیت و شیعه معتقدن به تبعیت پیغمبر صحبت و مصاحبت یه امر عرفیه و ثابت نمیشه که بگیم فلانی صحابه کسیست بدون اینکه مدتی با او رفت آمد نداشته باشه. این 1. 2، عدالت کجا رفته؟ آیا تمام صحابه، حتی اونی که 1 ساعت اسلام آورده در زمان پیغمبر، بعد پیغمبر از دنیا رفته، ایشون هم بوده، دیگه لازم نیست که تحقیق کنیم در زندگیشون، هر کی باشه عادله؟ هر کی باشه راستگوه؟ در شأن عدالت میبینیم صحابه در میان اونها مؤمن عادل نیکوکار با تقوا هست که اگر در قرآن حدیث از صحابه تعریف شده اینان، و در اونها کسانی هستند که به پیغمبر و خانه پیغمبر و رختخواب پیغمبر تهمت زدن. داستان افک در قرآن کریم آمده. کسانی هستند که فراش پیغمبر را به افک نسبت دادن که در شأن اون در سوره نور آیات 11 تا 17 نازل شده، و کسانی که با همدیگه قرار گذاشتن در عقبه کوه هرشا، موقعی که حضرت از جنگ تبوک برمیگشت سنگ بزرگی را آماده کردن نیمه شب پرت کنن که پیغمبر رو به قتل برسونن، اونها هم صحابه بودن، به حسب ظاهر اسلام آورده بودن، که موقعی که از جنگ تبوک یا از حجت الوداع برمیگشتن، چون تاریخ مختلف نقل کرده، و در میان اونها منافقانی بودند که آیه این مردو علی النفاق لا یعلمهم الا الله، حرکت کردن به سوی نفاق و لباس نفاق پوشیدن و منافق بودند، عده اونها را جز خدا نمیدونه، یعنی پیغمبر حفظ آبرو کرد و اونها رو اسم نبرد، و چون در صحابه منافقینی بودند که طبق آیه قرآن لا یعلمهم الا الله، که این اشاره به آیه 101 سوره توبه است، آیه شو حالا میخونم برای شنوندگان عزیز، و ممن حولکم من الاعراب منافقون، منافق یعنی چی؟ یعنی کسی که اظهار اسلام میکنه اما در واقع مسلمان نیست. و من اهل المدینه مردو علن نفاق، ادهی از محل مدینه حرکت کردند رفتن توی نفاق. لا تعلمهم، پیغمبر تو اونا رو نمیدونی کیان، نحنو نعلمهم، سنعذبهم مرتين، اونها رو دوبار عذاب خواهیم کرد. ثم يردون الى عذاب عظیم، آیه 101 سوره توبه. این خیلی مهمه. خب اینا کیا هستن که این قرآن یعنی آیه لا يعلمهم الا الله تعداد این منافقان را جز خدا نمیدونه؟ بالاخره اینا کسانی بودن که منافق بودن، در بین اونها حتی خدا به پیغمبرم نگفته، یا اگر به پیغمبر خدا گفته، پیغمبر برای حفظ آبروی مسلمانان که در تاریخ ماندگاره اسم اونا رو نبرده. و چون در صحابه منافقینی هست که جز خدا نمیدانن، به پیغمبر خدا خبر داده به ان علیان. جالبه جوونا این جز این روایت رو داشته باشین، به ان علیان لا یحبه الا مؤمن ولا یبغضه الا منافق. خیلی عجیبه، علی را دوست ندارد مگر مؤمن و علی را دشمن ندارد مگر منافق. پس معلوم میشه که هم منافق داریم هم مؤمن. اونایی که بغض علی را دارن یهودیا بودن؟ نصارا بودن؟ مشرکین بودن؟ نه، کسانی که به حسب ظاهر ایمان به پیغمبر و قرآن آورده بودن. خود امام علی علیه السلام اینو روایت کرده، این روایت رو، که لا یحبه الا مؤمنون ولا یبغضه الا منافقون. خود امیرالمؤمنین روایت کرده، ام المؤمنین ام سلمه این رو روایت کرده، عبدالله ابن عباس روایت کرده، ابوذر غفاری روایت کرده، انس ابن مالک روایت کرده، عمران ابن حسین روایت کرده و این روایت مشهور شده در عصر زندگی پیغمبر. ابوذر گفته، دقت بفرمایید، آخرین عرضمه، ابوذر گفته ما کنا نعرف المنافقین الا به تکذیبهم الله و رسوله و تخلف عن الصلوات و البغض لعلی ابن ابی طالب. دقت کنید، ابوذر گفته ما منافقین رو نمیشناسیم، نمیشناختیم مگر با تکذیبشون خدا را، رسول خدا را، و نیامدن در نمازهای مسجد با پیغمبر. و منافق را نمیشناسیم مگر با بغضشون علی ابن ابی طالب را. این روایات در کتابهای سنی و در کتابهای شیعه هم نقل شده. بنابراین دقت بفرمایید، بنابراین یه روایت کوچیکم بگم، ابو سعید خدری معروفه گفته انا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار به بغضهم علی ابن ابی طالب. انصار کسانی هستند که در مدینه ایمان آوردند، مهاجرین در مکه ایمان آورده بودند، با پیغمبر مهاجرت کردند، اومدن مدینه. اونایی که در مدینه بودند ایمان آوردند و از پیغمبر پذیرایی کردند و دعوت کردند انصارند. ابو سعید خدری میگه ما منافقین را، ما معاشر الانصار منافقین رو میشناسیم به بغضهم علی ابن ابی طالب. یه روایت کوچیک دیگه، و قال عبدالله ابن عباس پسرعموی پیغمبر و امیرالمومنین انا کنا نعرف المنافقین على عهد رسول الله به بغضهم علی ابن ابی طالب. در تاریخ بغداد روایت. جابر ابن عبدالله انصاری میگه ما کنا نعرف المنافقین الا به بغض علی ابن ابی طالب. بنابراین علی ابن ابی طالب را کسانی که بغضشو دارن منافقن. منافقین نه یهود بودن، نه نصارا بودن، نه از شام بودن، نه از جای دیگه بودن، بین مکه و مدینه بودن و ایمان آورده بودن به حسب ظاهر. اینها بغض علی ابن ابی طالب را داشتن و منافقن. آیا جوانان در مکتب خلفا که میگن خلافت، ما باید دینمون رو از این منافقین بگیریم؟ خوباشون که معلومه، دینمون رو بگیریم. شما میگید همه صحابه پیغمبر عادلن و قابلیت اینو دارن که ما دینمون رو از اونها بگیریم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا، به روح حضرت خدیجه مادر حضرت زهرا، مادر بزرگ امام زمان و همه ائمه، با وفاترین همسر پیغمبر، اولین بانویی که به پیغمبر ایمان آورد، هر جا که هستیم سه تا صلوات تقدیم می‌داریم. برای شنوندگان عزیز، آقایان و بانوان، شیعیان، دوستداران پیغمبر تا امام زمان ارواح نافدا، مطالبی رو تقدیم می‌داریم درباره، به خاطر اینکه شب شب شهادت و رحلت حضرت خدیجه بنت خویلد، اولین همسر با وفای پیغمبر اکرمه، درباره ایشون صحبت میکنیم. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا مقابل سپاه دشمن ایستاد. وقتی که به صفهای طولانی دشمن که مانند سیل بود نظر کرد و نگاهی به ابن سعد انداخت که در میان بزرگان کوفه ایستاده بود، خطبه ای ایراد کرد و این جمله ها را فرمود: الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء. تمام ستایش ها مخصوص خدایی است که دنیا را آفرید و دنیا را خانه فناء و از بین رفتنی قرار داد. بعد از جملاتی فرمود، در معرفی خودش فرمود: فإنی ابن و بنت نبیکم، من پسر دختر پیامبر شما هستم. پیامبر شما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، دخترش حضرت زهراست. جالب شنوندگان عزیز، در این شب رحلت حضرت خدیجه فرمود: فإنی ابن و بنت نبیکم و جدتی خدیجت و زوجت نبیکم. افتخار میکنم که مادر بزرگ من و جده من خدیجه همسر پیامبر شماست. و سپس خطاب به دشمن فرمود: انشدکم الله، شما را خدا را شاهد میگیرم و قسم میدم به خدا، هل تعلمون ان جدتی خدیجه بنت خویلد، آیا میدونید که جده من و مادر بزرگ من خدیجه دختر خویلده؟ اول نساء هذه الامه اسلاما. روز عاشورا امام حسین علیه السلام در خطاب به دشمنان فرمود: انشدکم الله، خدا را شاهد میگیرم، هل تعلمون، آیا میدانید که ان جدتی خدیجه بنت خویلد، جده من مادر بزرگ من خدیجه دختر خویلد است، اول نساء هذه الامه اسلاما، اولین زنی است در میان این زنان امت از نظر اسلام. اون وقت میدونیم خلیفه اول و دوم و سوم و دیگران وقتی اسلام آوردن به پیغمبر گفتن ما چقدر دخترانمونو زنده بگور کردیم، حالا اومدیم استغفار کنیم. حضرت خدیجه قبل از این که پیغمبر مبعوث به رسالت بشه همسر پیغمبر شد، با پیشنهاد خودش. سابقش با پیغمبر این بود، ایشون یکی از سرمایه داران مکه بود و در میان اهل مکه و کارگران و کارگزاران زیادی داشت برای تجارت. در یکی از سفرهای تجارتیش همراه با حضرت ابو طالب برای حضرت خدیجه، پیغمبر اکرم که اون موقع محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود، برای تجارت رفت به شام. قوغا کرد در این تجارت، وقتی آورد و برگشت، با اینکه سنش مقداری از پیغمبر بیشتر بود، البته اینی که گفتن حضرت خدیجه 40 سالش بوده پیغمبر 25 سالش، یه مقدار در تاریخ اختلافه. تاریخ صحیح بین 5 تا 7 سال حضرت خدیجه از پیغمبر بزرگتر بود. وقتی از سفر برگشت، به پیشنهاد خود حضرت خدیجه این ازدواج انجام شد. آقایان و بانوان، دختران و پسران، زنان شیعه پیغمبر تا حضرت خدیجه را داشت با هیچ همسر دیگری ازدواج نکرد، چون ازدواج‌های دیگر پیغمبر هم بسیارش از نظر تسلط اسلام بر جامعه ها بود و اینکه خانه‌های دشمنان وقتی که احساس می‌کردند فامیل پیغمبر شدن، دیگه نقشه نمی‌کشیدن برای کوبیدن اسلام. لذا بسیاری ازدواج‌های پیغمبر برای ساکت کردن خانواده‌ها، قبیله‌های مهمی بود که اگر پیغمبر نسبت فامیلی با اونها نداشت، اسلام رو می‌کوبیدن. اما ازدواج حضرت خدیجه با پیغمبر به پیشنهاد خود حضرت خدیجه، با بهترین مقدمات، به تأیید عموی حضرت خدیجه ورقت ابن نوفل که یکی از باسوادترین افراد اون زمان بود نسبت به کتابهای تورات و انجیل، اناجیل مسیحیت و توراتهای یهودیت، که پیغمبر را پیشگویی شد در اون کتابها خونده بود و پیغمبر را میشناخت، پیشنهاد را قبول کرد. خطاب به دشمن گفت: انشدکم الله، حضرت امام حسین علیه السلام، انشدکم الله، هل تعلمون ان جدتی خدیجه بنت خویلد اول نساء هذه الامه اسلاما؟ قسم میدم شما رو به خدا، شاهد میگیرم خدا را، میدونید مادر بزرگ من حضرت خدیجه دختر خویلد اولین زنان این امت است از نظر اسلام. این خیلی افتخار مهمی است برای اسلام و برای شیعه، که خیلی مهمه. و این بارها و بارها از حضرت خدیجه، ائمه سلام الله علیه مجمعین و پیامبر اینجوری یاد می کردند: اللهم صل علی محمد المصطفی و علی علی المرتضی و علی فاطمه الزهرا و خدیجه الکبرا. دختران و پسران، در ازدواجتون از پیغمبر اکرم رنگ و درس بگیرید. پیغمبری که آخرین پیغمبر است، اولین ازدواجی که میخواد داشته باشه و بچه دار بشه، باید با خدیجه کبرا ازدواج کنه که دختر خدیجه کبرا باشه حضرت زهرا. بعد راجع به حضرت زهرا چه روایاتی داریم و خود دوران حمل حضرت خدیجه به حضرت زهرا چه خبر بوده. لذا حضرت معصومین اینجوری یاد کردن، اینجوری دعا کردن: اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد المصطفی و علی علی المرتضی و علی فاطمه الزهرا و خدیجه الکبرا. درود خدا بر محمد مصطفی، بر علی مرتضی، بر فاطمه زهرا، بر خدیجه کبرا. امام صادق علیه السلام در مورد شخصیت والای ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها این جملات رو دارن: و هی سیدت النساء قریش، بزرگ زنان قبیله قریش است. و قد خطبها کل سندید و رئیس، و بسیاری از بزرگان، رؤسا، پولدارا، نامداران جامعه و قریش و دیگر قبیله ها از ایشون خواستگاری کردند. قد ابتهم، از همه اونها ابا کرد و جواب مثبت نداد. اما فزوجتها نفسها للذی بلغها من خبر بحیرا، خبرهایی که بحیرای راهب راجع به نبوت و رسالت پیغمبر اسلام داده بود حضرت خدیجه مطلع بود. فزوجتها نفسها، خودش رو به ازدواج در آورد. للذی بلغها، به کسی که به او خبر رسیده بود از بحیرای راهب، از کتابهای تورات و انجیل و پیشگویهای کتابهای ائمه گذشته راجع به پیغمبر اسلام. لذا سید ابن طاووس هم در کتاب جمال الاسبو این دعا را از امام عسکری نقل می کند که پدر امام زمانمون، خدایا به حق امام عسکری در این ایام کرونا و مریضی تمام این بیماری را با فرج امام زمان از کره زمین برطرف بگردان. خدایا با ظهور امام زمان به همه مشکلات ظاهری و باطنی، اعتقادی و اخلاقی و نامساواتی های جهان پایان بفرما. سید ابن طاووس در جمال الاسبو از امام عسکری نقل میکنه که ایشان در نیایش خود بر پروردگار جهان از حضرت خدیجه این چنین پدر امام زمان نقل میکنن: وقتی داشت با خدا راز و نیاز میکرد، حضرت اینجوری گفتن: فصل علیها و علی امها، خدایا درود میفرستم، درود خودت را بفرست بر حضرت زهرا و بر مادرش خدیجت الکبرا. فصل علیها و علی امها خدیجت الکبرا صلاتن تکرم بها وجه محمد صلی الله علیه و آله المصطفى و تقر بها اعین ذریتها. خدایا درود بفرست بر حضرت زهرا و بر مادر حضرت زهرا خدیجه کبرا، صلات و درودهایی که احترام میکنی با اون درودها، و چهره محمد مصطفى را خدایا اکرام میکنی و روشن میکنی، و خدایا اقرار میکنی به فضیلت حضرت زهرا. با این اقرار تو و با این صلوات تو اعین ذریتها، چشمهای فرزندان حضرت زهرا روشن میشود و در بارگاه خدا چشمشون روشن میشود. زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام، یعنی حضرت امام سجاد علیه السلام، وقتی که گذشتگان به شهادت رسیدند، در سخنی در برابر دشمن اینچنین احتجاج کرد، گفت: و نحنو احق بالموده، ما اهل بیت سزاوارتر هستیم که شما مردم به ما محبت کنید. چرا؟ امام سجاد برای چی سزاوارتر محبت هستید؟ ابونا رسول الله و جدتنا خدیجه، پدر ما رسول خداست و جده و مادر بزرگ ما حضرت خدیجه است. حضرت خدیجه کیه؟ حضرت خدیجه همان است که تمام سرمایش رو برای نشر اسلام بعد از ازدواج با پیغمبر داد. موقعی که حضرت خدیجه داشت وفات می کرد، حتی پول کفن از خودش نداشت و پیغمبر اکرم چند کفن او را با قرض تهیه فرمودند. نحن احق بالموده ابونا رسول الله و جدتنا خدیجه. عبدالله ابن زبیر با اینکه با خاندان رسالت دشمنی میکرد، در گفتگویی با ابن عباس پسرعموی پیغمبر و مؤمن به پیغمبر به خدیجه افتخار میکند. اینجوری گفت عبدالله ابن زبیر: الست تعلم ان عمتی خدیجه سیدت نساء العالمین. عبدالله ابن زبیری که با خاندان اهل بیت رقابت میکرد و در مکه حکومت تشکیل داد و بعد از یزید مدتی با اهل بیت عصمت و طهارت جنگ داشت، گفت الست تعلم، با کسی که گفتگو میکرد با ابن عباس، گفت نمیدونی ان عمتی خدیجه سیدت نساء العالمین، عمه من خدیجه است که بزرگ بانوان جهان است. بانوان دختران، از زندگی حضرت خدیجه وفا، یک رنگی، اسلام، خدمتگزاری، ایمان را یاد بگیرید. در نوع احادیث نوشتن وقتی که پیغمبر در غار حرا مبعوث به رسالت شد، همراه با امیر المؤمنین علی علیه السلام آمدن منزل، وقتی اومدن منزل حضرت خدیجه در منزل بود، دید وضع عوض شده. وقتی که پیغمبر اکرم فرمود من مبعوث به رسالت شدم و من مأموریت پیغمبری داشتم، حضرت خدیجه خدمت پیغمبر عرض کرد محمد صلی الله علیه و آله، من از اولین برخورد می دونستم که تو یه آدم استثنایی هستی، لذا خودم پیشنهاد کردم با تو ازدواج کنم و مهریه‌ام را مهریه بسیار اندک قرار دادم و امروز به وجود تو، به پیغمبری تو افتخار می کنم. لذا لحظه های اولی که امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم با همدیگه از کوه حرا امیر المؤمنین پیغمبر را آورد رسیدن منزل، توی دقایق اول حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها به ایشان ایمان آوردند. لذا در زیارتنامه ائمه معصومین و کسانی که نقل شدن از جمله زیارت وارث، ببینین چی میخونیم: السلام علیک یا ابن محمد المصطفی، السلام علیک یا ابن علی المرتضی. اصل زیارت وارث زیارت امام حسین علیه السلام و ائمه است، اما شما ببینید اسم حضرت زهرا و اسم حضرت خدیجه کبرا در تمام اینا هست: السلام علیک یا ابن محمد المصطفی، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. یکی از افتخارات ائمه همه جا که خودشون رو معرفی می‌کردند به عنوان افتخار می‌کردند که مادر بزرگ ما حضرت خدیجه کبراست. اون وقت ببینید حضرت خدیجه کبرا چه کرده، از اولی که حامله شده به نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها، که نقش نطفه حضرت زهرا که باید در رحم پاک حضرت خدیجه تربیت بشه، از سفرهای معراج پیغمبر، از شجره طوبی که در عرش در سفرهای معراج پیغمبر فرشتگان تعارف میکنن به پیغمبر که این شجره طوبی است، پیغمبر از اون شجره طوبی میخورد و دارای نطفه میشود، منتقل میشود به رحم پاک حضرت خدیجه کبرا، بعد با بارها و بارها و بارها پیغمبر وقتی وارد منزل میشه میبینه حضرت خدیجه داره صحبت میکنه. همسر عزیزم با که صحبت میکنی؟ با اون که در شکمم و در رحمم هست با او صحبت میکنم. آیا این افتخار نیست برای عالم هستی، نه فقط زمین، نه فقط اسلام، که کسی که در نطفه او، در شکم و رحم او تربیت میشه حضرت زهرا، کسی که دارای همچین افتخاری است که این دخترش باشه، افتخار بر تمام جهانیان است. لذا حضرت خدیجه کبرا بارها و بارها موقعی که در منزل تنها بوده، از تو شکمش بچه ای که هنوز متولد نشده با مادر گفتگو می کند، به مادر بشارت می دهد، به مادر تسلیت می دهد تا جواب اون صحبتهایی بشه. وقتی که حضرت خدیجه با پیغمبر ازدواج کرد، زنان قریش همه رفت آمد و ارتباط را فامیل ها با حضرت خدیجه ترک کردن که تو رفتی با یه بچه یتیمی که از مال دنیا هیچی نداره ازدواج کردی با این همه خواستگارهایی که داشتی. حالا که حضرت زهرا آمده در رحم پاک و پاکترین رحم عالم مادری مثل حضرت خدیجه داره، حالا باعث افتخار بر عالمیان شده است. وجود حضرت زهرا به عنوان فرزند حضرت خدیجه کبرا، لذا حضرت خدیجه کبرا در تمام عالم تا قیام قیامت باعث افتخار همه اهل بیت عصمت و طهارت از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین حضرت زهرا که مادرشه. اون وقت مقام حضرت زهرا رو کسی بشناسه میفهمه. جوانان توصیه میکنم بهار جلد 43 که بیشترش درباره زندگی حضرت زهرا و فضیلت حضرت زهرا، احادیث از پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارته، در اولین صفحات بهار جلد 43 راجع به مادر حضرت زهرا، حضرت خدیجه کبرا، از ائمه طاهرین احادیث فوق العاده ای هست که حتما مراجعه کنید و مقام حضرت زهرا را در این احادیث به عنوان مادر فاطمه زهرا، فاطمه زهرایی که جزء 5 نفری است که مباهله میکنن با نصارا، جزء 5 نفری است که قرآن شهادت بر عصمتشون میده، جزء افرادی است حضرت زهرا که پیغمبر به علی، به فاطمه زهرا، به حسنین افتخار میکنه، محور همه اینها حضرت زهراست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: فاطمه بزعت منی فمن آزاها فقط آزانی. جوانان، چون در قسمت اول عرایزم راجع به مقایسه دو مکتب خلافت و اهل بیت صحبت کردم، اون وقت ببینید خلیفه اول و دوم و زنانشون با حضرت زهرا چه کردند. حقش را غصب کردند، فدکش را گرفتند، ارثش را به او ندادند و برای اینکه شوهر او که جانشین پیغمبر بیعت کنه پهلوی حضرت زهرا را شکستند، در خانه‌اش را آتش زدند، به پهلویش حمله کردند و فرزند حضرت زهرا را باعث سقطش شدند. کسانی که میخوان ادعا بکنن که ما مکتبی هستیم که دنباله پیغمبری پیغمبر داریم اسلام را ترویج میکنیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. یه سلام هم به فرزندان حضرت خدیجه عرض کنیم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين به روح پنجتن آل عبا و حضرت خدیجه صلوات بلند تقدیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حیف اون که امام ما شده آبرو بخش نام ما شده حیف آن نام کیمیایی که وقت غمها کلام ما شده این یه بیت شمال خودمه اما دلم نمیخواد این گونه باشم خدای نکرده به هیچ کدام از سروران جسارت نباشه باعث گریه های جمعه او لقمه های حرام ما شده پاره ای از غبار ماتم او گناه صبح و شام ما شده باز این هم مربوط به خودمه اینقدر لاف خدمتش نزنی لایق او کدام ما شده ما کجا و غلام او گشتن کفتر پشت بام او گشتن یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان شب جمعه دوم ماه مبارک رمضان شب وفات ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها وعده من و شما به زودی زود قبرستان هجون عرض ادب کنیم این مجلس انگار یه مجلس به تعبیر ناقص من ختمی است برای حضرت خدیجه دیدید دخترها چقدر به مادر حساسن لذا قاعدتا به مجلس مادرشون صدیقه طاهره توجه دارن مثل فدک نام تو را هم قصد کردن تو بهترین مساق ام المؤمنینی خانم جان. لحظات آخر عمر جمله ای گفتن مضمونش رو عرض میکنم. دخترم فاطمه جانم، من یه حاجتی دارم اما روم نمیشه به بابات رسول خدا بگم. اومد کنار بابا پیغام مادر جانش رو برسانه. اولین حاجت مادرم اینه برای او دعای خیر کنید یا رسول الله. دوم این که با دست خودتون مادرم رو تو خاک قرار بدین. سوم پیش از دفن در قبر خدیجه کبرا مادرم وارد شید. چهارمین خواسته مادرم همین بود، اون عبایی رو که به هنگام نزول وحی بر دوش داشتی قرار بدید برای من. کفن از بهشت اومد، پیغمبر اول بابای خودشون کفن کردن، بعد کفن بهشتی رو. اسماء بنت امیس حاضر اونجا، دید هنوز لحظات قبل از فوت، لحظات آخر قبل از اینکه کار به اینجا برسه، با اینکه حوائج برآورده شده هنوز خدیجه کبرا انگار ناراحت. چه شده آخه دخترم زهرا بی مادر باقی میمونه؟ شب زفاف مادر نداره زهرا. من قول میدم اسما داره میگه کمک کار زهرای شما باشم. خیال خدیجه ام المؤمنین راحت شد بعد جان دو. حالا که این جریانو گفتم ادامشم بگم. شب وصلت امیر المؤمنین و فاطمه زهرا، پیغمبر گفتن همه برن، اما یه مرتبه دیدن اسما هنوز داخل خانه هستن. چرا نرفتی اسما؟ آخه من یه وعده ای به خدیجه دادم. تا اسم خدیجه اومد پیغمبر خدا گریستن. وعده دادم کمک کار باشم برای زهرایت.
من نمیخواستم این روزه ها رو بگم، افتخار میکنم البته الان حالا که زمینش به وجود اومد.
اما این فقط تنها باری نبود اسما کمک کرد به فاطمه. یه شبی هم رسید اسما به جسم زهرا آهسته آب میری. مولا علی طواف آن بی پناه میکرد. بیشتر روز خوندم به جای شعر. چند کفن بهشتی نازل شد، اول برای حضرت خدیجه، دوم برای رسول الله، بعدی برای فاطمه زهرا، بعدی برای امیرالمؤمنین، آخریم برای امام مجتبی. اما انگار یه سوالی است، پس حسین چیه؟ اما این یه بیت بگم، چندین کفن اگرچه مهیای تو شده، مادر بزرگ یک نوه بی کفن شدید خانم. شب جمعه است اگر گریه برایت نکنم میمیرم، یادی از صحن و سرایت نکنم میمیرم. دلامونو ببریم کربلا. اما یه موقعی رسید امام سجاد دیدن بدن بابا رو داخل بوریا گذاشت. نمیدونم روز دوازدهم بوده سیزدهم بوده که دیدن امام سجاد از قبر بیرون نمیان دلتنگای کربلا. نگاه کنن ببینن صورت به رکای بریده بابا گذار. بنی اسد بیایی یک بوریا بیاری، حسین کفن ندارد، امواتمونم بهره ببره، حسین کفن ندارد، بنی اسد بیایی یک بوریا بیاری، حسین کفن ندارد، حسین کفن ندارد. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينغلبون. فرج آقای ما امام این زمان برسان. اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج، شناخت و معرفتشون نصیب ما بگردان. همه ما به جود و کرمت حسینی و مهدوی قرار بده، به روز گیر حقیقی این ایام، به روزاشون، به عبادات شب و روزشون، به تلاوت پرسوز قرآنشون، ما عزیزامون و بهرمند از برکات امام زمان و این ماه قرار بده. هرچه که باید از تو میخواستیم نصیب بگردان. اموات از این منزل، از این جمع، از من حقیر، بلکه از همه مؤمنین و مؤمنات، سرورانی که این مجلس رو تعقیب میکنن، همشون ببخش و بیامرز. مریضی های جسمی و روحی مخصوصا از منظورین برطرف بگردان. ای خدا مسئولیت از این بیماری، مسئولیت از این بیماری و بیماری های دیگر نصیب این جمع و عزیزانشون بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.